یووال نوح هراری. پول. مذهب سرمایه. پول هم برای ساخت امپراتوری ها و هم برای ترویج علم یک عامل اساسی بوده است. اما آیا پول هدف غایی این فعالیت هاست یا شاید فقط یک ضرورت خطرناک است؟ فهم نقش حقیقی علم اقتصاد در تاریخ مدرن کار ساده ای نیست. کتاب‌های کاملی در این باره نوشته شده است که پول چگونه دولت‌ها را بنا نهاده و آنها را منهدم کرده، افق‌های جدیدی را گشوده، میلیون‌ها نفر را به بردگی کشیده، چرخ‌های صنعت را گردانده و صدها گونه از موجودات را به سوی انقراض رانده است. با این حال، برای درک تاریخ اقتصاد مدرن، در حقیقت فقط باید یک کلمه را درک کنید. این کلمه growth یا رشد است. در ایام خوب و بد و در سلامتی و بیماری، اقتصاد مدرن مانند نوجوانی قوته‌ور در هورمون در حال رشد بوده است. اقتصاد هر چیزی را که بتواند پیدا کند میروبد و خیلی زودتر از اینکه متوجه شوید چاختر و چاختر میشود. البته اقتصاد در بخش عمده‌ای از تاریخ بشر اندازه ثابتی داشته است. تولید جهانی افزایش می‌یافت، اما این افزایش عمدتاً به دلیل گسترش جمعیت و اسکان در زمین‌های جدید بود و تولید سرانه ثابت باقی مانده بود. اما تمامی اینها در عصر مدرن تغییر کرد. در سال 1500 میلادی تولید جهانی کالاها و خدمات تقریباً 250 میلیارد دلار بود، اما امروزه این عدد حدوداً 60 تریلیون دلار است. مهمتر این که در سال 1500 میلادی میانگین تولید سرانه سالانه 550 دلار بود، در حالی که امروزه هر مرد، زن یا بچه به طور میانگین سالانه 8800 دلار تولید می کند. چه چیزی می تواند این رشد شگفت‌آور را توضیح دهد؟ علم اقتصاد به شکلی انگشت نما موضوعی پیچیده به شمار می رود. برای آسان تر کردن امور بیایید یک مثال ساده را تجسم کنیم. ساموئل گریدی که یک تأمین کننده مالی زیرک است، در الدرادو کالیفرنیا یک بانک تأسیس می کند. استون که پیمانکار موفقی است، در الدرادو اولین پروژه بزرگ خود را تمام کرده و مبلغ 1 میلیون دلار پول نقد دریافت می کند. وی این مبلغ را در بانک آقای گریدی سپرده گذاری می کند. این بانک اکنون سرمایه‌ای به میزان 1 میلیون دلار دارد. در این حال خانم جین مکدونات، یک آشپز مجرب اما بی پول در الدرادو، فکر می کند فرصت کسب و کاری را تشخیص داده است. در منطقه از شهر که او ساکن است هیچ نانپزی واقعا خوبی وجود ندارد، اما او برای خرید یک مکان مناسب همراه با تمام فرهای صنعتی و ظرفشویی ها و چاقوها و دیگهای لازم پول کافی ندارد. او به بانک مراجعه می کند و طرح کسب و کار خود را به آقای گریدی ارائه می دهد و او را متقاعد می کند که این سرمایه گذاری ارزشمند است. آقای گریدی با انتقال اعتبار به حساب او در همان بانک وامی 1 میلیون دلاری به او می دهد. خانم مکدونات اکنون آقای استون را که پیمانکار است استخدام می کند تا نانپزی او را ساخته و تمام کند. حق و زحمی آقای استون 1 میلیون دلار است. وقتی خانم مکدونات با امضای یک چک بانکی از حساب خود هزینه او را پرداخت می کند، آقای استون این پول را در حساب خود در بانک آقای گریدی سپرده گذاری می کند. حالا آقای استون چقدر پول در حساب بانکی خود دارد؟ بله، 2 میلیون دلار. اما در حقیقت چه مقدار پول نقد در صندوق بانک وجود دارد؟ بله، 1,000,000 دلار. موضوع همینجا ختم نمی شود. آقای استون بنابر عادت همه پیمانکاران پس از 2 ماه از آغاز کار به خانم مکدونات اطلاع می دهد که به دلیل مشکلات و هزینه های پیشبینی نشده صورت حساب مربوط به ساخت و ساز این نانپزی در واقع 2,000,000 دلار خواهد بود. خانم مکدونات اگرچه راضی نیست اما به سختی می تواند کار را ناتمام متوقف کند. بنابراین بار دیگر به بانک سر می زند و آقای گریدی را اقنا می کند که به او وام دیگری بدهد و آقای گریدی 1,000,000 دلار دیگر به حساب او می گذارد. او این پول را به حساب پیمانکار منتقل می کند. آقای استون اکنون چقدر پول در حساب خود دارد؟ 3,000,000 دلار. اما به واقع چه مقدار پول در بانک وجود دارد؟ همچنان 1,000,000 دلار. همان 1,000,000 دلاری که از ابتدا در بانک بوده است. قانون بانکداری فعلی ایالات متحده به بانک اجازه می دهد این فرایند را تا 7 بار دیگر تکرار کند. پیمانکار نهایتاً 10,000,000 دلار در حساب خود خواهد داشت. اگرچه بانک همچنان همان 1,000,000 دلار را در صندوق خود دارد. بانک ها اجازه دارند در ازای هر دلاری که در اختیار دارند 10 دلار وام بدهند و این یعنی 90% از تمام پول حساب های بانکی ما تحت پوشش سکه ها و اسکناس های واقعی نیستند. اگر تمام افرادی که در بانک بارکلیز حساب دارند ناگهان پول خود را بخواهند، این بانک در یک آن ورشکست خواهد شد، مگر اینکه دولت برای نجات این بانک پا به میان بگذارد. آیا این فرایند شبیه یک طرح بزرگ کلاهبرداری نیست؟ اما اگر این کار کلاهبرداری باشد، پس تمام اقتصاد مدرن یک کلاهبرداری است. حقیقت این است که این کار یک فریب نیست، بلکه ادای احترامی است به توانایی های شگفت‌انگیز تخیل بشر. آنچه بانک ها و کل اقتصاد را قادر می سازد تا سرپای ایستاده و رونق پیدا کند، اعتماد ما به آینده است. این اعتماد یگان پشتوانه موجود برای بیشترین بخش از پول در دنیاست. در مثال مربوط به نانپزی، تفاضل بین صورتحساب پیمانکار و میزان پولی که واقعاً در بانک وجود دارد، اعتماد به نانپزی خانم مکدونات است. آقای گریدی پول بانک را به یک دارایی تبدیل کرده و به این اعتماد دارد که این نانپزی سرانجام سوددهی خواهد داشت. این نانپزی هنوز 1 قرص نان هم نپخته است، اما خانم مکدونات و آقای گریدی پیشبینی می کنند که 1 سال بعد این نانپزی روزانه در حال فروش هزاران قرص نان و رولت و کیک و کلوچه خواهد بود و سود زیادی خواهد داد. سپس خانم مکدونات قادر خواهد بود که وام خود را همراه با سودش پرداخت کند. اگر در آن مقطع آقای استون تصمیم بگیرد که سپرده های خود را بردارد، آقای گریدی قادر خواهد بود که این پول نقد را فراهم کند. بنابراین تمام این تشکیلات بر پایه اعتماد به آینده‌ای خیالی استوار است. اعتمادی که فرد کارآفرین و فرد بانکدار به نانپزی و اعتمادی که پیمانکار به نقدینگی آتی بانک دارد. خب تا اینجا دیدیم که پول شیعی شگفت‌انگیز است، زیرا میتواند نماینده هزاران شیء مختلف دیگر باشد و تقریبا هر چیزی را به هر چیز دیگری تبدیل کند. با این حال پیش از عصر مدرن این توانایی محدود بود. در بیشتر موارد پول میتوانست صرفا نماینده و مبدل چیزهایی باشد که واقعا در زمان حال وجود داشتند. این موضوع محدودیت شدیدی را برای رشد به وجود می آورد، زیرا باعث می شد تأمین مالی پروژه های جدید بسیار دشوار شود. دوباره نانپزی خودمان را در نظر بگیرید. آیا اگر پول یگانه نماینده ی اشیای ملموس بود، خانم مکدونات می توانست این نانپزی را بسازد؟ خیر. در این شرایط او رویاهای زیادی دارد، اما منابع ملموسی در اختیار ندارد. تنها راهی که او میتواند از طریق آن نانپزی خود را بسازد این است که پیمانکاری را بیابد که تمایل داشته باشد امروز کار کند و دستمزد خود را چند سال بعد و در صورتی که نانپزی شروع به درآمدزایی کند دریافت کند. خب متاسفانه این گونه پیمانکاران قشری نایاب هستند، بنابراین کارآفرین ما در بن‌بست گیر میکند. او بدون نانپزی نمیتواند کیک بپزد، بدون کیک نیز نمیتواند پول در بیاورد، بدون پول نیز نمیتواند پیمانکار استخدام کند و بدون پیمانکار نیز نمیتواند نانپزی داشته باشد. بشر هزاران سال بود که در همین مخمسه گیر افتاده بود. در نتیجه اقتصادها منجمد باقی مانده بودند. راه گریز از این دام فقط در عصر مدرن و با پیدایش نظامی جدید بر اساس اعتماد به آینده کشف شد. در این نظام مردم با هم توافق کردند که کالاهای خیالی، یعنی کالاهایی که در زمان حال وجود ندارند، را با نوع خاصی از پول که آن را کردیت یا اعتبار می نامیدند نمایش دهند. اعتبار ما را قادر می سازد که زمان حال را به بهای آینده بسازیم. اعتبار بر این فرض استوار است که منابع آتی ما مطمئنن بسیار فراوانتر از منابع فعلی ما خواهند بود. اگر بتوانیم در زمان حال چیزهایی را با درآمد آینده خود بسازیم، گستره ای از موقعیت‌های جدید و شگفت‌انگیز پدیدار خواهد شد. خب اگر اعتبار چنین شگفت‌انگیز است، چرا هیچ کس زودتر به آن فکر نکرده بود؟ البته فکر کرده بودند. نوعی از ترتیبات اعتباری یا گونه دیگر از آن در تمام فرهنگ‌های شناخته شده بشری وجود داشت که دست کم تا زمان سومریان باستان قدمت دارد. مشکل اثار گذشته این بود که هیچ کس نمی دانست چطور از آن استفاده کند. به دلیل عدم اعتماد به اینکه آینده بهتر از حال خواهد بود، مردم به ندرت تمایل داشتند اعتبار زیادی ارائه کنند. آنها عموماً باور داشتند که اعصار گذشته بهتر از زمان خود آنها بوده است و اینکه آینده بدتر یا حداقل مانند حال خواهد بود. اگر بخوایم این موضوع را به زبان اقتصادی بیان کنیم، آنها باور داشتند که مقدار کل ثروت اگر رو به کاهش نباشد حتما دارای محدودیت است. بنابراین افراد فرض اینکه شخص آنها یا پادشاهی آنها یا کل جهان 10 سال بعد در حال تولید ثروت خواهد بود را شرط بندی بدی میپنداشتند. کسب و کار برای آنها مانند یک بازی با جمع صفر بود. البته که سودهای یک نانپزی خاص ممکن بود افزایش پیدا کند، اما این موضوع فقط در ازای عدم کسب سود نانپزی همسایه امکان پذیر بود. شهر ونیز ممکن بود رونق پیدا کند، اما فقط از رهگذر فقیرسازی شهر جنوا. پادشاه انگلستان ممکن بود خود را غنی‌تر سازد، اما صرفاً از رهگذر دزدی از پادشاه فرانسه. شما می توانستید این کیک را به شکل‌های مختلف برش دهید، اما این کیک هیچگاه بزرگتر نمی شد. به همین دلیل است که بسیاری از فرهنگ‌ها به این نتیجه رسیدند که جمع‌آوری کیسه‌های پول گناه محسوب می شود. بنا به گفته مسیح، گذشتن شتر از سوراخ سوزن راحت‌تر از ورود فرد ثروتمند به ملکوت خداوند است. اگر اندازه این کیک ثابت است و من سهم بزرگی در آن دارم، پس من باید سهم فرد دیگری را گرفته باشم. ثروتمندان موظف بودند به خاطر استغفار از اعمال شر خود مقداری از ثروت مازاد خود را به خیریه بدهند. اگر کیک جهانی به همان اندازه باقی می ماند، هیچ جایی برای اعتبار به وجود نمی آمد. اعتبار برابر است با اختلاف بین کیک امروز و کیک فردا. اگر قرار باشد اندازه کیک ثابت باقی بماند، چرا باید اعتبار ارائه کنیم؟ این کار مطمئناً ریسک غیر قابل قبولی محسوب می شود، مگر اینکه شما باور داشته باشید که فرد نانپز یا پادشاهی که تقاضای پول دارد ممکن است تکه‌ای از کیک فرد رقیب را برو باید. بنابراین دریافت وام در دنیای پیش از مدرنیته کار دشواری بود و زمانی که شما این وام را دریافت می کردید معمولاً کم و کوتاه مدت و مشروط به نرخ‌های سود بالایی بود. در نتیجه باز کردن نانپزی‌های جدید برای کارآفرینان نوپا کاری دشوار بود و پادشاهان بزرگی که قصد داشتند قصرهایی بسازند یا لشکرکشی کنند چاره غیر از جمع‌آوری وجوه لازم از طریق مالیات‌ها و تعرفه‌های بالا نداشتند. این کار برای پادشاهان خوب بود، حداقل تا زمانی که تابعان آنها سر به راه بودند، اما پیشخدمت آشپزخانه که ایده خوبی برای یک نانپزی داشت و قصد داشت در جهان ترقی کند، عموماً فقط میتوانست در حین دستمال کشیدن بر کف آشپزخانه سلطنتی آرزوی ثروت را در سر بپروراند. این کار از هر دو جهت به باخت ختم میشد. چون اعتبار محدود بود، مردم در تأمین مالی کسب و کارهای جدید با مشکل روبرو می شدند و چون تعداد کسب و کارهای جدید کم بود، اقتصاد رشد نمی کرد. به همین دلیل افراد فکر می کردند که اقتصاد هیچگاه رشد نخواهد کرد و آنهایی که سرمایه داشتند در ارائه اعتبار بسیار محتاط بودند. از این رو پیشبینی رکود خود به خود محقق می شد. یک کیک در حال رشد. سپس انقلاب علمی و ایده پیشرفت رخ داد. ایده پیشرفت بر این مفهوم استوار است که اگر ما به جهل خود اعتراف کنیم و منابع را روی تحقیقات سرمایه گذاری کنیم، اوضاع می تواند بهبود یابد. این ایده خیلی زود به شرایط اقتصادی نیز انتقال یافت. هر کسی که به پیشرفت باور داشته باشد اعتقاد دارد که اکتشافات جغرافیایی و اختراعات فنی و توسعه‌های سازمانی می توانند مجموع کل تولید و تجارت و ثروت بشر را افزایش دهند. روش‌های تجاری جدید در آتلانتیک می توانست بدون تخریب روش‌های قدیمی در اقیانوس هند نیز رونق پیدا کند. کالاهای جدید می توانستند بدون کاهش تولید کالاهای قدیمی تولید شوند. مثلا یک نفر می تواند نانپزی جدیدی را با تخصص در زمینه کیک‌های شکلاتی و نانهای هلالی باز کند بدون اینکه باعث شود نانپزی‌هایی که تخصصشان نان سنتی است ورشکست شوند. تنها اتفاقی که می افتد این است که همه مردم ذائقه‌های جدیدی پیدا کرده و بیشتر می خورند. در نتیجه من می توانم بدون فقیر شدن شما ثروتمند شوم. من می توانم بدون اینکه شما از گرسنگی در حال مردن باشید خود را چاق و فربه کنم. کل کیک جهانی می تواند بزرگتر شود. در طول 500 سال گذشته ایده پیشرفت افراد را متقاعد کرده که اعتماد بیشتر و بیشتری به آینده پیدا کنند. این اعتماد باعث به وجود آمدن اعتبار شد. اعتبار مسبب رشد اقتصادی واقعی شد و رشد باعث تقویت اعتماد به آینده شد و همینطور راه را برای اعتبار بیشتر باز کرد. این کار یک شبه انجام نشد. اقتصاد بیشتر از اینکه مانند یک بالون به بالا برود، مانند یک ترن هوایی بالا و پایین شد. اما در بلند مدت با هموار شدن دستاندازها مسیر کلی اقتصاد بدون اشتباه بود. امروزه آنقدر اعتبار در جهان وجود دارد که دولت‌ها و شرکت‌های تجاری و افراد خصوصی به راحتی می‌توانند وام‌های بزرگ و بلند مدتی را دریافت کنند که بسیار بیشتر از درآمد فعلی آنهاست. باور به یک کیک جهانی در حال رشد عاقبت به شکل یک انقلاب درآمد. در سال 1776 اقتصاددان اسکاتلندی آدام اسمیت کتاب ثروت ملل یعنی مهمترین مانیفست اقتصادی کل ادوار تاریخ را منتشر کرد. اسمیت در فصل هشتم از جلد اول این کتاب این برهان نوین را مطرح کرد که زمانی که سودهای صاحبخانه یا دوزنده یا کفاش بیشتر از مقدار کافی برای حفظ خانواده خود باشد، او از این مازاد سود برای استخدام دستیاران بیشتر استفاده می کند تا سودهای خود را بیشتر کند. او هرچه بیشتر سود کند، تعداد دستیارانی که می تواند استخدام کند بیشتر می شود. در نتیجه افزایش در سودهای کارآفرین خصوصی پایه افزایش ثروت و رونق همگانی است. این گفته شاید برای شما خیلی بدیع به نظر نرسد، زیرا همه ما در یک جهان سرمایه‌داری زندگی می‌کنیم که برهان آدام اسمیت را بدیهی می‌پندارد. ما شکل‌های مختلف این موضوع را هر روزه در اخبار می‌شنویم. با این حال ادعای اسمیت دال بر این که تمایل بشر خودخواه به افزایش سودهای شخصی خود اساس ثروت جمعی را شکل می‌دهد، یکی از انقلابی ترین ایده ها در تاریخ بشر بوده است. انقلابی بودن این ایده تنها از منظر اقتصادی نیست، بلکه حتی بیشتر از لحاظ اخلاقی و سیاسی است. در حقیقت آنچه اسمیت میگوید این است که طمع خوب است و اینکه من با ثروتمندتر شدن خود نه تنها به خود بلکه به همه سود میرسانم. خودخواهی یعنی نودوستی. اسمیت فکر می‌کرد مردم اقتصاد را از دید یک وضعیت برد برد می‌نگرند که در آن سودهای من به منزله سودهای شما نیز هست. نه تنها ما هر دو می‌توانیم از تکه بزرگتری از این کیک بهره‌مند شویم، بلکه افزایش در سهم شما وابسته به افزایش در سهم من است. اگر من فقیر باشم شما نیز فقیر خواهید بود، زیرا من نمیتوانم محصولات یا خدمات شما را خریداری کنم. اما اگر من ثروتمند باشم شما نیز غنی‌تر خواهید شد، زیرا شما نیز اکنون میتوانید به من چیزی بفروشید. اسمیت تضاد متعارف بین ثروت و اخلاق را انکار کرد و دروازه های بهشت را به روی ثروتمندان گشود. حال ثروتمند بودن به معنای اخلاقی بودن نیز بود. در داستان اسمیت افراد با افزایش اندازه کلی کیک ثروتمند شدند و نه از رهگذر غارت مال همسایگان خود، و زمانی که این کیک بزرگتر شود تمام افراد سود می‌برند. به همین ترتیب ثروتمندان مفیدترین و خیرترین افراد جامعه به شمار می روند، زیرا چرخهای رشد را به سود همگان می گردانند. با این حال تمام این موارد وابسته به این است که ثروتمندان با استفاده از سودهای خود کارخانه های جدیدی را باز و کارمندان جدیدی را استخدام کنند، نه اینکه این پولها را برای فعالیتهای غیر مولد اصراف کنند. بنابراین اسمیت این جمله را مانند یک شعار تکرار می کرد که زمانی که سودها افزایش پیدا می کنند، صاحبخانه یا دوزنده دستیاران بیشتری را استخدام خواهند کرد. نه اینکه زمانی که سودها افزایش پیدا می کنند، اسکروچ پول خود را در صندوقی اندوخته و فقط برای شمارش سکه های خود آنها را بیرون می آورد. بخش مهمی از اقتصاد سرمایه‌داری مدرن، پیدایش اخلاق جدیدی بود که بنابر آن سودها باید برای تولید دوباره سرمایه گذاری شوند. این کار سودهای بیشتری به وجود می آورد و این سودها مجدداً باید برای تولید دوباره سرمایه گذاری شوند و این کار نیز سودهای بیشتری را به وجود خواهد آورد و این روال همینطور به صورت نامتناهی ادامه می یابد. سرمایه گذاری ها را می توان به روش های بسیاری انجام داد. بزرگسازی یک کارخانه، انجام تحقیقات علمی و ساخت کالاهای جدید. با این حال تمام این سرمایه گذاری ها باید به گونه ای تولید را افزایش بدهند و به سودهای بزرگتری بدل شوند. در آیین جدید سرمایه داری اولین و مقدسترین فرمان این است: سودهای حاصل از تولید باید برای افزایش تولید مجدداً سرمایه گذاری شوند. به همین دلیل است که سرمایه داری نامیده می شود. سرمایه داری بین سرمایه و ثروت محض فرق می گذارد. سرمایه شامل پول و کالاها و منابع است که برای تولید سرمایه گذاری می شوند، اما ثروت در زیر خاک دفن می شود یا برای فعالیت‌های غیر مولد به هدر می رود. فرعونی که منابع خود را برای ساخت اهرام استفاده می کند سرمایه دار نیست. دزد دریایی که کشتی گنج اسپانیایی را غارت می کند و صندوقی پر از سکه های براق را در ساحل جزیره‌ای در کارائیب دفن می کند سرمایه دار نیست. اما یک کارگر کارخانه که بخشی از درآمد خود را در بازار سهام سرمایه گذاری می کند یک سرمایه دار است. این ایده که سودهای تولید باید برای افزایش تولید مجدداً سرمایه گذاری شوند به نظر پیش پا افتاده می رسد. با این حال این ایده برای عمده آدمیان در طول تاریخ بیگانه بود. در ادوار پیش از مدرنیته انسان‌ها باور داشتند که سطح تولید کم و بیش ثابت است، پس اگر قرار است هر کاری هم که بکنیم تولید باز هم افزایش زیادی پیدا نکند چرا سودهای خود را مجدداً سرمایه گذاری کنیم؟ از همین رو اشرافزادگان قرون وسطا از یک روحیه سخاوت و مصرف و اسراف آشکار حمایت می کردند. آنها درآمدهای خود را صرف برگزاری مسابقات میان سوارکاران نیزه‌دار، ضیافت‌ها، ساخت قصرها، جنگ، خیریه و ساخت کلیساهای تاریخی می کردند. تعداد کمی از آنها سعی کردند سودهای خود را برای افزایش بازده املاک خود یا تولید انواع بهتری از گندم یا جستجو به دنبال بازارهای جدید مجدداً سرمایه گذاری کنند. در عصر مدرن اشرافزادگی جای خود را به گروهی جدید از نخبگان داد که اعضای آن باورمندان واقعی به مذهب سرمایه‌داری هستند. این نخبگان سرمایه‌دار جدید متشکل از دوک‌ها و مارکیس‌ها نیستند، بلکه شامل مدیران هیئت مدیره و مبادله‌گران سهام و صنعتگران هستند. این نجیب‌زادگان بسیار ثروتمندتر از اشرافزادگان قرون وسطا هستند، اما علاقه بسیار کمتری به مصرف بی‌رویه دارند و بخش بسیار کمتری از سودهای خود را صرف فعالیت‌های غیر مولد می‌کنند. اشرافزادگان قرون وسطا رداهای رنگینی از طلا و ابریشم به تن می‌کردند و بیشتر زمان خود را به شرکت در ضیافت‌ها و کارناوال‌ها و مسابقات باشکوه میان سوارکاران نیزه‌دار اختصاص می‌دادند. در عوض مدیران ارشد اجرایی مدرن یونیفرم‌های غیر جذابی به نام کت شلوار به تن می‌کنند و زمان اندکی برای جشن و سرور دارند. یک سرمایه‌دار مخاطره پذیر معمولی از یک جلسه به سوی جلسه دیگر می شتابد و سعی می کند بفهمد که سرمایه خود را باید در کجا سرمایه گذاری کند و افت و خیز سهام و اوراق قرضه‌ای که در دست دارد را دنبال می کند. درست است، لباس های او ممکن است ورساچه باشند و با هواپیمای شخصی پرواز کند، اما این هزینه ها در مقایسه با سرمایه گذاری هایی برای افزایش تولید ناچیز هستند. البته فقط تاجران با نفوذ ورساچه به تن نیستند که برای افزایش تولید سرمایه گذاری می کنند. مسیر فکری افراد عامی و آژانس‌های دولتی نیز در امتداد همین روند قرار دارد. بسیاری از صحبت‌های سر شام در محله‌های معمولی دیر یا زود وارد مباحثاتی بی‌پایان در مورد این موضوع می‌شود که آیا سرمایه‌گذاری پسنداز در بازار سهام بهتر است یا در اوراق قرضه یا در املاک و مستغلات. دولت‌ها نیز سعی دارند درآمدهای مالیاتی خود را روی شرکت‌های مولدی که درآمد آتی را افزایش خواهند داد سرمایه‌گذاری کنند، مانند ساخت بندر جدیدی که بتواند صادرات محصولات کارخانه ها را سهولت ببخشد و آنها را قادر سازد که درآمد مشمول مالیات بیشتری داشته باشند و در نتیجه درآمدهای آتی دولت را افزایش دهند. دولت دیگری ممکن است ترجیح دهد که روی آموزش سرمایه گذاری کند، بر این اساس که تحصیل کرده ها پایه صنایع پیشرفته و سودآور را تشکیل می دهند و این صنایع بدون نیاز به تسهیلات بندری گسترده مالیات های زیادی را پرداخت می کنند. سرمایه‌داری به مثابه نظریه‌ای درباره چگونگی کارکردهای اقتصاد شروع شد. سرمایه‌داری هم توصیفی بود و هم تجویزی و روایتی در این خصوص ارائه کرد که پول چگونه کار می‌کند و این ایده را ترویج داد که سرمایه گذاری مجدد سودها در تولید به رشد اقتصادی سریع می انجامد. اما به تدریج سرمایه داری به چیزی بسیار بیشتر از یک آموزه اقتصادی تبدیل شد. این نظام اکنون در برگیرنده نوعی اخلاق است. مجموعی از اصول آموختنی در این مورد که آدمی چگونه باید رفتار کند و فرزندان خود را آموزش دهد و حتی چگونه باید فکر کند. اصل اساسی سرمایه‌داری این است که رشد اقتصادی والاترین خیر است یا دست کم واسطه‌ای برای آن خیر است، زیرا عدالت و آزادی و حتی شادی همگی به رشد اقتصادی وابسته اند. اگر از سرمایه‌دار بپرسید که چگونه باید عدالت و آزادی سیاسی را وارد جایی مانند زیمبابوه یا افغانستان کنیم، به احتمال زیاد او در مورد این موضوع نطق خواهد کرد که چطور ثروت اقتصادی و یک طبقه متوسط دارا برای وجود نهادهای دموکراتیک با ثبات الزامی است و اینکه بنابر این ضروری است ارزش‌های اقتصاد آزاد را در بین قبایل افغان نهادینه کنیم. این مذهب جدید اثری قطعی روی توسعه علم مدرن نیز داشته است. تحقیقات علمی معمولاً یا از طریق دولت‌ها و یا از طریق کسب و کارهای خصوصی تأمین مالی می‌شوند. زمانی که کسب و کارها و دولت‌های سرمایه‌داری سرمایه‌گذاری روی پروژه علمی خاصی را در نظر می‌گیرند، اولین پرسش‌ها معمولاً این خواهد بود: آیا این پروژه ما را قادر به افزایش تولید و سود خواهد کرد یا نه؟ آیا این پروژه باعث رشد اقتصادی خواهد شد یا نه؟ پروژه‌ای که نتواند این موانع را از سر راه بردارد، شانس اندکی برای پیدا کردن یک پشتیبان خواهد داشت. هیچ تاریخچه‌ای از علم مدرن نمی‌تواند سرمایه‌داری را از این تصویر حذف کند. البته تاریخ سرمایه‌داری نیز بدون در نظر گرفتن پیشرفت علم نامفهوم است. باور نظام سرمایه‌داری به رشد اقتصادی ابدی تقریباً در وجود تمام آنچه که ما در مورد جهان می‌دانیم موج می‌زند. این شدیداً احمقانه است که یک گله گرگ باور داشته باشند که عرضه گوسفندان تا ابد همینطور رشد خواهد کرد. با این وجود اقتصاد بشری توانسته است مدام در طول عصر مدرن رشد کند و این فقط به لطف این حقیقت است که دانشمندان هر چند سال یک بار اکتشاف دیگری انجام می دهند، مانند قاره آمریکا یا موتور احتراق درونی یا گوسفندانی با ژنتیک دستکاری شده. بانک ها و دولت ها پول چاپ می کنند، اما سرانجام این دانشمندان هستند که قبض‌ها را پرداخت می‌کنند. در طول چند سال اخیر بانک‌ها و دولت‌ها به شکلی جنون‌آمیز در حال چاپ پول بودند. همه می‌ترسند که بحران اقتصادی فعلی ممکن است رشد اقتصاد را متوقف کند. بنابراین آنها در حال چاپ تریلیون‌ها دلار و یورو و ین هستند و اعتبار ارزان را به درون این نظام سرازیر می‌کنند و امید دارند که قبل از ترکیدن حباب دانشمندان و فناوران و مهندسان بتوانند چیز بسیار بزرگی را کشف کنند. همه چیز وابسته به افراد حاضر در آزمایشگاه هاست. اکتشافات جدید در زمینه‌های مانند فناوری زیستی یا فناوری نانو میتواند صنایع کاملا جدیدی را به وجود آورد که سودهای آنها بتواند از تریلیون‌ها پول ساختگی که بانک‌ها و دولت‌ها از سال 2008 به بعد ساخته اند پشتیبانی کند. اگر آزمایشگاه‌ها نتوانند پیش از ترکیدن این حباب این انتظارات را برآورده سازند، ما در آستانه ورود به ادوار دشواری خواهیم بود. We'll be right back.
messing around with jerks. My car is parked outside, I'm afraid it doesn't work. I'm looking for a partner, someone who gets things fixed. Ask yourself this question, do you want to be rich? I've got the brains, you've got the looks. Let's make lots of money. You've got the brawn, I've got the brains. Let's make lots of money. You can tell I'm educated, I studied at the Sorbonne. Doctored in mathematics, I could have been a don. I can program a computer, choose the perfect time. If you've got the inclination, I have got the crime. Expense. Think about it seriously.